أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطاهرين. روز گذشته مطلبی رو از زاویه خودمون مطرح کردیم و در حقیقت گفتیم این که باید امر و نهی به داعی انبعاث و انزجار باشند، این محل تردیده و ما در او جازم نیستیم، بلکه می توانند به داعی انبعاث و انزجار باشند و می توانند به داعی تعجیز باشند. دقت کنید، چون دیروز بعدش دوستان آمدند و البته خیلی هم بر من خوب بود که روی مسئله تأمل کردند و بحث کردند، به نکاتی در این باره توجه بدم کوتاه. البته یکی این که ما نمیگیم حتما به دا همیشه به داعی تعجیز ها، میتونه به داعی تعجیز هم باشه گاهی. ما حاصل بحثمون دیروز پس این شد که سخن شیبانی و ابو حنیفه در فرضی صحیحه که سه نکته رو ما همزمان قبول کنیم، سه مبنا رو بپذیریم. یک این که امر و نهی به داعی انبعاث و انزجارند که ما البته گفتیم میتونه نباشه، پس استدلال باطله از دید ما. یک. دو این که الفاظ وضع شدند برای صحیح که ما البته گفتیم این گونه نیست تو مبانی خودمون، البته با تفاوتایی که در مسئله داشتیم، پس به این جهت هم میتونیم مبنای اونها رو به صورت مبنایی حل کنیم. سوم این که نواهی شرعی مولوی باشن نه ارشادی، البته این موضوع قضیه مونه، اصلا سخن در رابطه با اوامر و نواهی مولوی است، ولی ارشادی رو اونها هم قبول دارن. حالا میخواییم با فرض این که این سه نکته هر سه درسته، ببینیم سخن آخوند و شیخ چیه. دقت کنید امروز پس بحثمون در اینه، فرضمون بر این که یک دیگه بر نگرده کسی بگه شاد بر این نباشه هان، اینا رو گودی روزه حرف ماست، ما با مبنای بزرگان داریم پیش بگیم. یک، پذیرفتیم که نهی دربارش صحبت میکنیم که نهی مولویست و نفسیست. دو، پذیرفتیم که الفاظ برای صحیح وضع شدند. سه، پذیرفتیم جایی امر و نهی صحیح هست که به داعی انبعاث باشه. یعنی چی؟ یعنی جایی صحیح هست که مکلف حین العمل کار براش مقدور باشه، بتونه منبعث بشه. مقدور بودن همون دایم به آسینات برمیگردن به هم. خب با فرض این سه نکته، حالا بریم ببینیم که در سه حوزه مختلف چه باید بگیم. جلسه امروزمون از الان با فرض این سه نکته است که پذیرفته شده، که دیروز ما این سه نکته رو، سه بنیانش رو تو شبه کردیم. اما با فرض این سه نکته جلسه امروز میخواییم ببینیم آخوند و شیخ چی میگن. بزرگان بعدی خورد خورد میرسیم بشون. سه حوزه بکنیم بحثمون رو: عبادات غیر ذاتیه، عبادات ذاتیه و معاملات. یعنی نهی آمده خورده به عبادت غیر ذاتی. کدوم نهی؟ نهی مولوی نفسی. به کدوم الفاظ خورده؟ صحیح. کجا خورده؟ جایی که باید مقدور باشه. این سه فرضشه. ظاهرن صداش بیشتر از اثرشه. خب ببینیم نهی غیر ذاتی یعنی چی؟ ببخشید، عبادات غیر ذاتی یعنی چی؟ عبادات غیر ذاتی یعنی مثل نماز، مثل روزه، اونهایی که اگر شارع امر کرده عبادت، اگه امر نکرده عبادت نیستند. یعنی شما اگر شارع نگفته بود بهت که هفت دور دور خونه خدا بچرخ، شما نمیدونستی این کار عبادته. چرا شما با کله ملق زدن عبادت نمیکنی؟ چون نگفتن. ولی با سجده کردن عبادت میکنی. ببخشید، با نماز خوندن عبادت میکنی چون گفتن. با هفت شوت حرکت کردن، هفت سعی صفا و مروه کردن عبادت میکنی چون گفتن. این موارد ماحصل حرف آقای شیخ و آقای آخوند که حرف کاملا درستی هم هست اینه که در عبادات ذاتیه لا یمکن که متعلق امر و نهی، ببخشید، متعلق نهی صحیح باشه. دوباره بگم، لا یمکن که متعلق امر و نهی یکی باشه. چرا؟ فرض بر اینه که به زن گفته ده صلات ایام اقرائج، به مرد و زن گفته آقا ایها الناس لا تصوم، روزه نگیر، یوم النحر، روزه عید قربان. اینجا اگر بگید این صوم عبادت هست، یعنی امر داره، بعد میگید نهی هم داره، یعنی یک چیز هم امر داره هم نهی داره، این اجتماع نقیزین، اجتماع ضدین، لا یمکن. این همونی بود که آقای آخوند و شیخ میگفتن حتی اجتماعی هم اینجا رو قائل نیستند. اجتماع امر و نهی مربوط به جاییست که به دو عنوان خوردند. امر خورده سل، نهی لا تقصب، مصداقشون واحده. اما نمیتونه شارع گفته باشه نماز بخون، نماز نخون. که اگرم فقط میخوام یادآوری کنم انحلالی میشدیم، تهش باید همینم میگفتیم. آقای آخوند اینا میگفتن همین دیگه، میگفتن لا تقصب و سله منحل که میشن. یعنی این نماز خارجی شما هم همین کاری که تو داری میکنی، هم میگن بکن هم میگن نکن. لذا اونا هم میگفتن اجتماع ضد اینه. اجتماعی ها به خصوص خطابات قانونی ها میگفتن نه این منحل میشه. اما همه قبول دارند، اون بحث اجتماع به کنار، همه قبول دارند که اگر یک عنوان هم امر نشست روش هم نهی نشست، این لا یمکن، لا یجوز. حالا ما الان ما ایمو صلات ایام القرع، آقا این صلات ایام القرع شما میگید عبادته؟ میگن بله، یعنی امر داره. میگه بله. میگیم اون وقت ضمناً نهیم به همین تعلق گرفته؟ میگه بله. میگیم نمیشه که هم نهی داشته باشه هم امر داشته باشه. پس معلوم میشه وقتی نهی به صحیح تعلق گرفت امر نداره، اگه امر به صحیح تعلق گرفت نهی نداره، یا نهی داره و امر نداره، یا امر داره و نهی نداره. شما که میگی نهی داره پس باید بگی امر نداره. اما خب مشکله اگه میگی نهی داره، یعنی نهی به نماز صحیح خورده، خب امر نداره. وقتی امر نداره این دیگه صحیح نیست، مقدور نمیشه. خب همین قرینه میشه در این که بگیم نهی به صلات صحیح تعلق نگرفته. پیچ داره آن، خیلی هم دقیق پیچش. یه بار دیگه بگم، نماز حائض اگر نهی بهش تعلق گرفته باشه و گفته باشن نماز صحیح نخون، خب نماز صحیح نمازیست که امر داره، یعنی هم امر داشته باشه هم نه، این که نمیشه. به محض اینکه نهی آمد امر میره، به محض اینکه امر رفت دیگه نماز صحیح مقدور نیست، به محض اینکه مقدور نبود نهی نمیتونه به این تعلق بگیره. پس از این قرینه عقلی ما میفهمیم که اینجا دع صلات استعمال در صحیح نشده. وقتی شارع میگه دع صلات ایام اقرائک، صلات یعنی صلات غیر صحیح. خب این همونیست که مرحوم شیخ میگفت. شیخ میگفت چی؟ میگفت به قرینه مشابهته، یعنی این نمازی که اگه مردم عادی میخوندن یا اگه خودتو در غیر قرع میخوندی صحیح بود، الان که داری در قرع میخونی صحیح نیست. همون شکل و شمایلی که اگه اون وقت میخوندی درست بود، همون شکل و شمایل الان نیار. این میشه در عبادت غیر ذاتیه. باز اون پیچه مهمشه، اون فوت کوزگریش رو یادتون نره، چون فرض شد که یک شه یعنی نماز حائض نمیتونه هم امر بیاد هم نه. وقتی نمیتونه بیاد، حالا میریم رو نه، میگیم وقتی شارع گفت دع صلات ایام اقرائ، این صلات میگید یعنی صلات صحیح؟ میگن بله. میگیم خب صلات صحیح یعنی صلاتی که امر داره، فرض بر اینه که این امر نداره، چون نهی اومده روش. وقتی نهی اومد روش امر نداره، پس این نمیتونه صحیح باشه. پس شارع که گفت دع صلات ایام اقرائک، یعنی دع صلاتی که لو فرض در شرایط دیگه صحیحن الان به جا نیار، اما استعمال در صحیح نشده. پس به قرینه عقلی ما دست از استعمال در صحیح برمیداریم. این معاصر حرف مرحوم شیخ به تصریح معاصر فرمایش آقای آخوند به اشاره بود. چی میفرمایید؟
چون که
نداره، اگرم اونو درست بکنید معناش این نه به این نخورده، ما فرضمون برای این نه به ذات عبادت خورده. این در عبادات غیر ذاتیه. بریم در عبادات ذاتیه. عبادات ذاتیه چیه؟ مثل سجود، مثل رکوع، اینها عبادتند حتی حتی اگر امری نباشه. داستانش ذره سخت میشه. یعنی اگر شارع گفته باشه لا تسجد، سجود نکن، و استعمال در صحیح کرده باشه، نیازی به امر نداره. خب اجتماع امر و نهی دیگه پیش نمیاد در عنوان واحد که شما بگید آقا قرینه عقلی داری. نهی آمد گفت لا تسجد صحیحاً، امرم نباشد این یمکن ان یکون صحیحا. اینجا بازم یه قرینه ای داریم که معلوم میشه این سجده به معنی سجده صحیح نیست. اون قرینه چیه؟ همونیست که آقای آخون تو پاورقی گفته بود. قرینه اینه که آقا شارع درسته به تو گفته سجده بیار، درستم هست سجده بی امر صحیحه، اما اونی که مطلوبشه که ما میدونیم مطلوبشه اون سجده غیر منهی است. اینو از کجا میدونیم؟ از بیرون ادعانه. یعنی ما میدانیم که شارع سجده‌ای که از ما خواسته سجده غیر منهی عنهاست. خب یعنی چی؟ یعنی میدانیم که شارع سجده‌ای که اثر برش بار میکنه اون سجده‌ای است که منهی عنها نیست. ها؟ دقت کنید. ببینید اینجا یه ایرادی داستان داره، تو برگمون ننوشتم آخراش می نویسم، و اون این که این حرف آقای آخون مصادره به مطلوبه. این که می دانیم از ما نخواسته، یعنی از بیرون شما می دونی این نمازه، این سجده باطله، حتی اگر نهی و امر نبودم میدونستی باطله. گوش کنی، برای اینکه داستان معلوم بشه یه ذره قصه‌تر از جا دیگه شروع بکنیم. سجده صحیح چه سجده ای هست؟ من سوال، سجده صحیح چه سجده ایه؟ یعنی سجده ای که مجزی باشه. یعنی چی؟ یعنی اثر برش بار بشه. یعنی چی؟ یعنی خدا بابتش ثواب بده. حالا ما سوال، آیا سجده ای که خدا بابتش ثواب میده سجده ایست که باید امر داشته باشه؟ نه. آقای آخون میگه، میگیم پس چه سجده ایه؟ میگه درسته امر لازم نیست داشته باشه، ولی نهی نباید داشته باشه. ممکنه یه چیزی امر نداره ولی نهی هم نداره، یه چیزی امر نداره نهی داره. میگه درسته بود امر لازم نیست، امرم نبود نبود، فرق میکنه با توافان. تواف اگه امر نبود مفت نمیارزید. میگه سجده‌ای که اثر برش باره اون سجده‌ای است که درست امر نداشتم نداشت، داشت که چه بهتر، نبودم نبود، ولی باید توجه بشه که اون سجده است که نهی درش نباید موجود بشه. یعنی کن نپذیرفته سجده منهیون ان چیه؟ باطله. خب همه بحث ما از اول این بود که نهی دال بر صحت یا نیست، شما از اول میگی سجده منهی باطله. قبل از اینی که ما استدلال بکنیم خودت قبول کردی باطله، خب دیگه استدلال نمیخواست که. شما میگی ما بیرون میدونیم باطله، خب بیرون میدونی باطله که هیچی، باطله. این تو عبارتمون ننوشتم، بعدم مینویسم، بهش توجه کنید. استدلال آخوند اینه، میگه سجده وقتی سجده متعلق شد به نهی، این گفت لا تسجد. خدا گفت لا تسجد لله، گفت سجده برای خدا اسرق مثلا جمعه نکن. مثلا سوالمون اینه این سجده چه سجده است که نکن؟ میگن استعمال شده در صحیح. خیلی خوب، آقای آخون میگه نه این استعمال صحیح نشده. میگیم چرا؟ میگه چون این سجده اگر بخواد صحیح باشه یعنی باید یک سجدهی باشد که برش اثر باره. صحیح یعنی این دیگه، سجدهی که اثر برش باره سجده غیر منهی است. خب این معنای حرف توی مرحوم آقای آخوند یعنی این که آقا نه دال بر صحت نیست. همه بحثمون سر این بوده، بیرون میگی من میدونم قطعا اینجوری نیست. خب اگه نیست قبوله نیست. شما استدلال نکردید، شما از بیرون گفتی من میدونم اینجوری نیست. خب چی نتیجه گرفتی؟ گفتی سجده صحیح که نمیتونه منهیه باشه، پس این سجدهی که متعلق نهیه چیه؟ فاسده. یعنی پس اعم استعمال در غیر صحیح شده. این اون نکته ایست که اینجا باید بهش توجه بکن. دوباره بگم چون چشما بعضی ها متوجه نشد، حرف خودمونو نمیگیم، حرف آخوندو میگیم و شیخ. عبادات ذاتیه یعنی سجده و رکوع. از مثال سجده بیاید بیرون، مثال رکوع. آقا من میخوام رکوع کنم، خدام فرض کنیدان نهی کرده، گفته لا ترکن، رکوع نکن. این رکوع آیا یستعمل در صحیح یا یستعمل در اعم فاسد؟ اگه استعمال در صحیح شده باشه استدلال حضرت آقای ابو حنیفه درست میشه، اگر استعمال در صحیح نشده باشه استدلالش غلطه. آقای آخون میگه من قرینه دارم برای اینکه استعمال در صحیح نشده. میگیم از قرینه چیه؟ میگه قرینه اینه سجده صحیح یعنی سجده غیر منهیه. اگه از این طرف شارع اومده باشه گفته باشه سجده غیر منهیه منهیست، این تناقض صدر و ذیله. من نمیگید گفته لا ترک رکوع صحیح نکن، رکوع صحیح یعنی رکوع غیر منهی، رکوع غیر منهی منهیست که نمیشه تناقضه. این جمله رو توجه کنید، میگید گفته لا ترک یعنی رکوع صحیح نکن، رکوع صحیح یعنی رکوع غیر منهیه، پس رکوع غیر منهیه منهیست، نمیشه. به این جهت آخون میگه پس در عبادات ذاتیه هم لفظ رکوع، لفظ سجده، لفظ عبادات در معنای صحیح استعمال نشده. اشکالی که ما بهش گرفتیم این بود که شما از کجا میگی رکوعی که شارع صحیح میداند غیر منهیست؟ میگه بیرون میدونم. میگم خب اگه بیرون میدونی که دیگه این حرفا رو نده، بعد بیرون میدونی دیگه. چون همه حرف ما این بود که رکوع منهی صحیح هست یا نه، تو میگی نه صحیح نیست. من مطمئنم صحیح نیست. این که نشد استدلال، این در حقیقت یک نوع ادعاست. خب اما در معاملات ما راه حلمون چی؟ همون که اصلا ما اصلا از اول داله بر صحیح و فاسد نمیدانی. همون دیروز اشاره کرد عبادات سجده دار مأمور به باید باشن، رو همن، همه با همن. ما که دیروز راه حلمون رو گفتیم، ما اصلا گفتیم ما نه وضع بر صحیح میدونیم نه اصلا قائلیم به اینکه باید به دایی انباس باشیم. همش رو هم، همه با هم، اون راه حل رو بپذیرید همه رو رد میکنه، چون اصلا بنیان استدلال رو ارمی داره. اما در معاملات دقت کنید، ما در معاملات اینجا یه اختلافی دوباره با آقای آخوند پیدا میکنیم به نفع شیخ. مرحوم شیخ گفته بود که اگر ما بپذیریم چه سخن ابو حنیفه اینا مقدماتش درست باشه، یعنی وضع برای صحیح باشه، امر مولوی باشه، بحثم به دایی انبعاث و زجرم به دایی انزجار باشه. ایشون گفت بله، معاملات نهی اگه بهشون تعلق گرفت، نهی از معاملات دال بر صحت. آقای آخون تفصیل داده بود، گفته بود فرق است بین اون جایی که نهی به سبب خورده یا با جاهایی که به مسبب و تسبب خورد. عبارت آخوند تفصیل بود، گفته بود من حرف شما رو میپذیرم در جایی که نهی به مسبب و تسبب خورد. آقای شیخ مطلق بود. اینجا به نظر میرسه حق با شیخه. ببینید آقای آخوند از اون سوال میکنیم، بیایید در مسبب ببینیم شما چرا میگفتی حق با فخرالمحققین و ابو حنیفه است. شما میگفتی اگه شارع گفته مالک نشو مسبب، باید مالکیت در حوزه قدرت تو باشه، مقدور باشه. یعنی چی؟ یعنی اگر گوش نکردی حرف شارع و بتونی مالک بشی، یعنی صحیح دیگه، معنی صحیح. یعنی فارق، پرانتز، فارق بین عبادات و معاملات چیه؟ فارق بین عبادات و معاملات وجود امره. عبادات امر دارن، در معاملات امری در کار نیست، صرفا امضاست. امضا جمع میشه با نهی، امر که با نهی جمع نمیشه. یعنی چی؟ یعنی شارع میتونه یه چیزی رو حرام کرده باشه ولی امضا کنه، تناقضی نداره. حرام یعنی اگه انجام بدی چوبت میزنم ولی امضا میکنم مالک. مثل امور تکوینی، شما مشروب بخوری مست میکنی، تکوینا هست، اما احیانا چوبت هم میزنم. اینجا میگه اگه فروختی مالک میشی، اشکال نداره ولی چوبت هم میزنم. این تناقضی توش نیست. تناقض اونجاست که هم هولت بده بحث کنه، هم زجرت کنه، نگرت داره. بالاخره یا میری یا میایی دیگه، همدونه هم بره هم بیاد. که خب در ما نهنفی معاملات که شدند، آقای آخوند میگفت ببینید اگر شارع آمده گفته مالک نشو، مرادم از مالک مالک صحیحه، بعثم که به دایی انبعاس و زجرم به دایی انزجار. پس وقتی میگه نشو، تو باید قدرت بر شدن داشته باشی. نهیم که نهی تکوینی نفسیه، نهی تکوینی نه، نهی مولوی نفسیه. پس وقتی بهت گفته نشو، یعنی تو میتونی بشی، یعنی صحیح، یعنی اگه لج کردی کردی میشه. این استدلال آخون بود در مسبب. این همین استدلال در سببم میاد، در سببم میاد. اگه شارع گفته بی نکن، لا تبع، مراد بی اندن نداست. فرض بگیرید لفظ در چی استعمال شده؟ در صحیح، یعنی لا تبع بی سببی صحیح. بی سببی صحیح یعنی چی؟ نظر داره دیگه. آقای آخون چرا فارق گذاشتی بین سبب و مسبب؟ فرقشی بود. مسبب صحیح یعنی مالکیت حاصله، سبب صحیح یعنی بی اینکه ازش مالکیت در میاد. فرض رو درست بریدان، لفظ لا تبع در صحیح استعمال شده. پس لا تبع یعنی لا تبع صحیحن. پس معلوم میشه من قدرت بر بیع صحیح دارم، بیع سببی. وقتی قدرت بر بیع سببی صحیح دارم یعنی چی؟ یعنی وقتی ایجادش کردم سبب اومده دیگه. اگر میگید که این در غیر صحیح استعمال شده، خب بس مبنای صحیح ندارید، دلیلتون کو، قرینتون کو؟ قرینه میخواد مجاز، اب نداره. اگر قرینه دارید بیارید. ما در عبادات ذاتیه، در عبادات غیر ذاتیه قرینه داشتیم، گذاشتیم رو تخم چشمون، با قرینه استعمال رو در مجاز کردیم. استعمال هم اهم از حقیقت و مجاز. اما در ما نحن فی قرینه که ندارید، استعمال میشه حقیقی. شارع به تو گفته لا تبع، دقت کنید به یه سببی داریم میگیم ما. لا تبع، لا تبع یعنی بیع سببی، همین صیغه خوندن، من میگم بیع تو، شما میگی اشتراک تو، همین اینو نیار. بیعی که به کار برده میشه، من نمیگید بیع یعنی در صحیح استعمال شده. سبب صحیح کدوم صحیحه؟ کدوم سببه؟ سببی که اثر براش مترتبه. شما میگی مراد غیر صحیحه، یعنی چی؟ یعنی استعمال مجازیه، مجاز قرینه میخواد، قرینت کو؟ آقا خون قرینه نداری. اون که تو میگی وجه شبهه، وجه شبه که قرینه نیست که، مایعول وجه شبهه، وجه شبه که هزار تا وجه شبه من برات میگم. قرینه لازم داره. وقتی من میگم رأی تو اسدن یرمی، بله یمکن ان یکون یستعمل در رجل شجاع، اما دلیلت کو؟ خب همون نیم قبل که اونجا هم همینه بگو کدوم قرینه هست. خب میتونه به صحیح خورده باشه. از کجا میگه قبول ندارمش؟ یعنی حرامه. در مسبب چی میگفتی شما؟ میگفت مالکیت رو قبول ندارم. چرا میگفتی؟ گوش کنید، میگفتید مالکیت رو قبول ندارم، میگفتید قبول ندارم معناش یعنی چوبت میزنم ولی امضا میکنم. اینجا هم شما بگو یعنی من قبول ندارم، چوبت میزنم ولی امضا میکنم. اگر استعمال در صحیح قبول کردید، فارق نذارید بین بیع سببی، بیع مسببی و بیع حاصل از تسبب. این ماحصل بحث این دو بزرگوار و بحثی که مطرح کردیم. در عبادات ذاتیش یک چیزی گفتیم که از خودمون بود، فعلا اینجا نذاشتیمش، بعدن بررسیش کنیم تا فردا.